بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیه الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان به حسب اینکه در عالم ماده هست و اموراتش به وسیله ابزار مادیش رفع می شود، دارای تن هست و چون مقتعی است تن، پس تن ذاتی او نیست. به محض اینکه انسان عالم ماده رو رفع کنه، از تنش هم جدا میشه. پس اصالت با تن انسان نیست، بلکه اصالت و وجود اصیل، وجود مجرد لطیفه است که دارای شونات خاص خودش است، از جمله قلب. انسان با تنش امورات مادی رو رفع میکنه، با عقلش کشف حقایق میکنه، با خیالش تخیل میکنه، تصور میکنه، با وهمش توهم میکنه. ولی اصیل ترین شأنه شأن قلبه، که حالا ما بحثمون پیرامون قلبه. یعنی شأنی از وجود انسان که اصل الوجود هم هست، باطن تمام شؤون است. التفات این کلمه باطن را در عالم ماده میگن این شال بعد از این پلی بره، اون زیر پوش قبل از این پلی بره، اون پوست قبل از اون زیر پوشه، یا میگن این لام بالاتر از منه، این ترمه پایین تر از منه. و چون انسان دائم با این سر و کار داره، تا شعونات رو مطرح میکنی میگه حالا عقل کجاست، تا قلومیه میگه عقل کجاست، جواب میکنه یک چیز باید باشه بعد یک چیز دیگه باشه، این قبلش باشه اون بعدش باشه، این پایینش باشه اون بالاش باشه. غافل از اینکه تمام این الفاظ برای عالم ماده وضع شده. در عالم معقول و عالم غیب قبل و بعد و بالا و پایین و زیر و پست و اینها نداریم، یک کلمه بیشتر نداریم و اون باطنه. قلب باطن قواست، یا بذار اینطور بهتر بگم، دوباره اون مسئله بیارید زیرین پس بالا جلو عقب. برزخ قبل دنیا و بعد دنیا؟ قبله، یعنی پشت ماست. نمیشه، شاید به یک شعنی بتونیم یکی قبل دنیا است ولی بعد گیر میکنه. اگه خود دنیاست چرا با اون میگن برزخ بمیگن دنیا؟ باطن دنیاست. حالا باطن دنیا در عالم ماده تمثیل داره؟ نداره، تمثیل نداره. الله تعالی که هو الاول است، آخر است، ظاهر است، باطن است، برای همین در کلامش میفرماید لیس کمثله شی. من مثال ندارم، حالا من میخواید با چی بشناسید؟ هر چیزی رو انسان با ضدش میشناسه. مثل اینکه گرما رو چون میدونه سرما رو میدونه، سرما رو چون میدونه گرما رو میدونه. حالا الله تعالی ضدی نداره، با چی میخواد شناخته بشه؟ برای همین لیس کمثله شی. در عالم مثال نرو، من اونجوری پیدا نمیکنم. برزخ نه قبل است نه بعد است، نه بالاست نه پایین است. چی است؟ بطن است، بطن است. قلب انسان بطن الوجود است. تمام قوا اینها ظواهر اون باطن هم که حالا بحث میکنیم ساده بشه. باطن انسان قلبه، یعنی اون سر انسان قلبه. بعد نداره، قلب نداره، باطنش قلبه. ذات انسان، من ما، من دارای قلب است. من همان قلب نیست، من ذات، ذات قوهی داره به نام قلب، قوهی داره به نام عقل. حالا ذات چیه؟ اونو دیگه دست کوتاهه، دست کوتاه. چون برای فهم ذات باید بین تو و ذات فاصله باشه که بشناسیش. حالا چجوری بین من و من فاصله باشه؟ نمیشه. مثل این که آب نمیداند که تر است، چون تریت عینشه. باطن تمامش اون قلب است. این وجه از وجود انسان قلب، از این جهت بهش قلب میگن. از این جهت به این وجه از وجود قلب میگن، چون تحت تأثیر الغا قرار میگیره. یعنی هیچ کدوم از شون ما نمیشه بهش الغا کنی، چه الهام چه وسوسه، فقط شأن قلب است. شأن قلب یعنی چی؟ باطن وجود. یه مثال عرض کنم، مثال غلطه ها، ولی حالا باید عرض کنم. یه شما در یک کارخونه 1000 تا نیرو داری، یه وقت دونه به دونه شو میخوای بری، یه خرابکاری میخواد بیاد دونه به دونه اینا رو خراب کنه، چقدر کارش طول میکشه. ولی یه وقت نه، میگه این 1000 تا کارگر یه سرکارگر دارن که من این سرکارگر رو خراب کنم اینو خراب بشه. اون سرکارگر رو شما میگید قلب، چون مبدع حرکت عقل و وهم و خیال و جسم قلب است. این وجود، این شأن از وجود انسان رو چون تحت تأثیر الغا قرار میگیره و به زبان ساده تر دوچار انقلاب میشه. انقلاب یعنی دگرگون میشه، نه اینکه نبوده بود میشه. وقتی نبوده بود میشه اسمش چیز دیگه است، خلقته. وقتی بوده دگرگون میشه، یعنی دوچار دگردیسی میشه، دگر اندیشی میشه، بهش میگن انقلاب. اون وجه از وجود انسان که تغییر میکند وجه قلب است. بعد تمامشون حتی اینجا دقت کن، حتی عقل میفهمد باید دوچار انقلاب بشود، ولی قلب یاری نکنه باز هم فایده نداره. اون چه که دوچار دگرگونی و تغییر میشه وجه قلب است. حالا میخوام اینو عرض کنم، اونگاه که عقل به وجود حقایق پی برد، فهمید که یه واجب وجودی هست، یا فهمید که یک کاری باید بکنه. ببین فقط فهمیده فعلا، یعنی مفهوم رو فهمیده، فهمیده یک خدایی هست، فعلا که ایمان نداره، فعلا عقل داره. یه اشتباهی که اینجا رخ میده اینه که همه فکر میکنن تا مطالعه کردن، تا عبادت کردن باید ایمانشون قوی شه. نه، اینطور نیست. ایمان که نمیشه کسبش کرد، ایمان افاضه میشه. افاضهش هم اینطوره، عقل مفهوم و حقیقتی رو میفهمه، بعد سیر درش میکنه، اونگاه قلب با اون حقایق ارتباط برقرار میکنه. پس رسیدیم به یک تعریف دیگه از قلب. قلب آن وجه از وجود است که میتواند با حقایق ارتباط برقرار کند. نه عقل میتونه ارتباط برقرار کند، نه خیال، نه وهم، نه جسم. جسم کسی نه. عقل فقط میفهمد، نمیتواند ارتباط برقرار کند. ارتباط با حقایق یعنی متحد شدن با حقایق، اونگاهی رخ میده که عقل یک حقیقت رو فهمیده، حالا به سمتش میره، با عقل میفهمد، بعد تزکیه میکند، اونگاه قلب با اون حقایق مرتبط میشه. یا به زبان ساده تر، با عقل میفهمد، عمل میکند، بعد از اینکه سباهی عمل کرد، قلب اون حقیقت رو داراست. عقل دانا هست، ولی هنوز انسان دارا نیست. دارایی شأن قلبه، نه عقل. عقل نمیتواند دارا بشود، این طور تعریف نشده درش، فقط میتواند دانا بشود. عقل میفهمه، میفهمه. آره، حالا انسان که عمل میکنه از این فهمش به اون علمش عمل میکنه، اون حقایقو دارا میشه. اون حقایقو دارا میشه، بهش میگن متحد میشه با حقیقت. می نیارد کس به وحدتشان شکی، عاشق و معشوق میگردد یک. وحدت یعنی با عقل میفهمد، بعد تزکیه میکند، یعنی موانع رو برمی‌داره، بعد قلب با اون حقیقت مرتبط میشه. دیگه شما میگی من فهمیدم این طور باید زندگی کنم، ولی چرا زندگی نمیکنم؟ این چرا جواب نداره؟ این چرا دست خودته؟ فهمیده باید عمل کنی، یه کسی میگه من میدونم کتاب خوبه چرا نمیخونم، خوبه بخونی تا کم کم این تبدیل بشه به اتحاد، اونگاه تو رو از کتاب نمیشه جدا کرد، اونگاه تو رو از ایشان نمیشه جدا کرد، در آن واحد که اتحاد رخ نمیده که باید این سری رخ بده تا قلب اتحاد بده. عقل دانا شده، دانا شده، عمل نکرده، باید مدت ها بخونه. این که حالا خیلی بس کردی بیامونه نزگه حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق فرمود، یعنی همون حضرت صادقی فرمود که گفت برای حسین بن علی گریه کنید، یعنی همونی فرمود که گفت نمازیم طور بخونید. اگر دیدید در مراتب سخنان ذوات مقدس معصومین تغییر قائلین، تجزیه دارید میکنید، اینو بدونید این همون القای شیطانی که بحثش خواهیم کرد. شرک اینه. من یه روایت بگم ترسناک که حالا بحثش رو در آینده خواهیم کرد، این در شرح حدیث خواهیم کرد. حضرت صادق فرمود اون کسی که الله رو نمی‌پرسته که خب کافره، ولی اونی که اسم الله رو می‌پرسته مشرکه. خب یعنی اون که قلبش نظر میکنه به اسم الله اون مشرکه، چون اسم الله خود الله نیست که. تو میتونی اسم الله رو پاره کنی؟ نمیتونی؟ میتونی. خب میتونی خدا رو پاره کنی؟ پس اون خدا نیست. و حدیثه حالا اینم دوچار شرک شده، حالا شاید با هیئت و شاید با حسین بن علی و شاید با هر چیز دیگه. حالا اجازه بدید تموم کنم. این حضرت صادق فرمود یعنی شما اگه بخوای تجزیه کنید دوچار شرک بشی، این حضرت صادق فرمود یک عمل محال از تبدیل به ملکه بشه الا این که 12 ماه انجام بشه. بعد میگن که اگر همون عمل در طبق خاص اخلاص قرار بگیره دیگه 12 ماه نیاز نیست، اون دیگه 40 روز بسشه، 40 روز ملکه میشه. اگر قائل نشی به این میگی تو چرا بر حسین بن علی گریه میکنی سینه میزنی، میگه امام صادق فرمود، میگه اون امام صادق فرمود هر روز یه چیز جدید نفهمی از ما نیستی، تو هر روز نمیفهمی، یعنی هر روز نفهمی. نمیشه قاهش رو تفکیک، نمیشه قاهش رو بالو ارقا
قلب.
آره حالا بس میکنم، حالا اینو میخوام بس ادامه. پس عقل میفهمد اونگاه که عمل میکند کم کم با اون حقیقت ارتباط برقرار میکنه، دیگه اون حقیقت رو داراست، دانا نیست. میگه من همه چیزو میدونم، همه چیزو میدونم، ولی دارا بودن که شرط نیست، دانا بودن که شرط، دارا بودن شرط. همه میدونن قضا سیر میکنه، ولی سیر میکنه؟ همه اینو میدونن قضا سیر میکنه؟ همه که میدونن سیر میکنه؟ اون قضا رو بخوره سیر میشه. اما اونگاهی که اکبرش اونگاهی که عقل در صحنه نیست وهم است. کم به نقل نسیر تحت هوا نوید، عقل اسیر وهم است. حالا که وهم صحنه گردانه سلطان هست، قلب تحت تاثیر وهم قرار میگیره، قلب از بین نمیره. قلب دو وجه داره، یا تحت تاثیر عقل است، اگر تحت تاثیر عقل نیست تحت تاثیر وهم. به چه معنا؟ به این معنا وقتی عقل در صحنه است انسان کشف میکنه میفهمه، بعد سمتش میره، قلب میشه دچار انقلاب به نورانیت، یعنی از جهل خلاص میشه به عقل در میاد، به نور در میاد. حالا وقت عقل در صحنه نیست، قلب تحت تأثیر وهمه، همون قلب اصلی ها. شما اون کارخونه که عرض شد و نگهبانش رو کی قرار بده؟ رئیس رو قرار بده قلب، و این نگهبان جلو در رو قرار بده یا عقل یا وهمه، ورود و خروج با اونه. حالا اگر اون نگهبان عقل نیست، این دشمن وارد چه، حتما قلب رو تحت تأثیر قرار میده. میفهمی چی میگم؟ اینجا مقام بحث، همین بحثی هست که جلسه بهش آغاز کردیم. اگر عقل در صحنه نباشه، وهم در صحنه باشه، قلب یک ضعف پیدا میکنه و اون اینه، قابلیت پیدا میکنه شیطان برش الغا کنه، دست دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. هیچ قلبی که تحت تأثیر شیطانه محال بتونه وقتی شیطان میگه به نامحرم نگاه کن بگه نمیکنم، نه، این صبح تا شب سینه‌ش رو میزنه، شب کتابش رو بخونه، نمازش رو بخونه، ولی در مقابل نامحرم که قرار میگیره اثر پستی پستره. دیدی اینایی که خیلی این بازی ها میکنن، به وقتش اینا نماز بخونن، به وقتش میرن میکشن. یعنی همون کسی که به اینا میگه سینه بزن، به همونم به اینا میگه حالا بکش. همون که میگه بکش میگه حالا یه مردم آزاری هم بکن. ولی چیه؟ نمیتون. بعد بهشم بگی خب نمیتون. میگه من نمیتون، واقعا نمیتون، چون قلب مستعد القاست. القا یعنی هول. آدم چقدر میتونه جلو هولو بگیره؟ هولش دارم میدم. ولی اگر مسیر مسیر عقل باشه، قلب قابلیت پیدا میکنه دیگه به چی؟ القای شیطانی، نه به القای رحمانی که بهش میگن الهام، الهام ملک. ملک مدام به این الهام میکنه. و اینو شما بدونید، کافیه که مسیر عقلانی باشه. صرفا این نیستش که تمام شریعت و یه نفر تمامش رو از بر باشه، نه، همین که در مسیر حقیقت الهام ملک برو صورت میگیره. جواب مولا محسن فیض که خب از نوادر عصرش بود، یه انسان شریف، یه عالمزاده شریف، تو سن کودکی یا 12 سالگی پدرش رو از دست داد، بعد تحت تربیت یک از استاد بزرگ در اومد. حالا عرض میده بعد رفت محضر جام شیخ بها، و بعد شیخ بها رفت شاید خاص جام صدر مطلعین شد، که بعد از اینکه شاید خاص شد داماد جام صدر مطلعین هم شد. در اون کهک قوم که صدر مطلعین تنها بود، اینا دو نفر بودن که یاری میکردن ملا صدر رو، یکی ملا محسن فیض بود، یکی هم جناب لاهیجی بود عبدالرزاق، که هر دو هم دامادش شدن. یعنی اول یاری کردن بعد داماد شد. نبیدونید هر کس هر برکتی در حیاتش دارد، یک جا یا چند جا از حقیقت دفاع کرده، یعنی حق را تنها. حالا این حقیقت گاهی در جلوه شخصه، گاهی در جلوه کلامه، گاهی در جلوه مکانه. بخوام حرف مهم بزنم، اینایی میگم از صدا علیه السلام یا یکی از آزران مدرس معصومین با این خادمش داشت میرم حمام، داشتن رفتن حمام و حمام بیرون بود. قبلش حضرت گفت بریم مسترا، به حضرت دوشت میشد، دید یه تیکه غذا نونی افتاده، این نونو برداشت داد دست غلامش، گفت اینو نگه دار من بیام بشورم بخورم. که میگن نباید تأخیر بندازی این ماجرا رو، خود حضراتم رعایت کرد. یعنی اینقدر وقتش بود که بره، حتی وای نستم، گفت اینو نگه دار من الان میام بخورم. بعد اومد حضرت گفت نونو بده، گفت آخ نیستم. گفت چی خواهش کرد؟ گفت شستم خوردم. گفت عجب، بهشت رو بر خودت واجب کرد، چون بی تفاوت. آقا به یکی نونه، حالا تو خونه ها اسراف ها میشه که بی تفاوت. بهشت رو بهشت رو واجب کرد، یه تمثیل رو بانه که اون اعراب بفهمن، اعراب زیاد نمیفهمن اون زمان. خب عشق بهشت داشت، این یعنی این که تو برای خودت رحمت الهی رو خریدی. اونگاهی که انسان قادر است از یک حقی، از یک کسی، از یک شأنی، از چیزی که شأن حقیقت داره دفاع کنه و در خدمتش باشه ردش کنه، یعنی شأن رحمت رو بسته. اینا تنها نذاشتن، یعنی دو نفر بودن فقط، جناب ملا صدر رو تنها نذاشتن، دو تاشون هم عاقبت به خیر شدن. حالا من اینو میخوام عرض کنم، در سالگرد این فیلسوف و حکیم بزرگ، یه وقتی شاه عباس صفوی یا یکی دیگه شاه، این گفت هر کی عالم تراز اوله بیاد، یه کسی از قلب اومده و علم اسرار داره، یعنی علم سر، یعنی علم ضمیر، یعنی اینکه اگر تو در کف دستت چیزی بگیری و اون ندونه بهت میگه این چیه، شأنش رو میگه چیه. مولا محسن گفت که تو بهش گفتم مولا محسن، به حسب اینکه در شیعه مولا فقط علی علیه السلام کردن مولا، مثل خود مولای رومیه که خودش کرد مولای رومی، نه مولای رومی، ما گفتم مولای رومی. منم مولای رومیم که از نطقم شکر ریزم، خودش میگه من مولای رومی. اومدن بعد جواب مولا مثل خب این فیلسوف بود، میدونست به همین سادگی که کسی نمیتونه به علم سرایر دست پیدا کنه. اومدن دست کرد تو این قباش، یه چیزی گذاشت تو دستش، دستشو مشکل نشست جلوه همین عالمی که اومده بود، این عالم مسلمان نبود، ولی به حسب سیر عقلانی که داشت به سری فیوزاتی رسیده بود. گفت خب بگو ببینم تو دست من چیه. و اینجا تاریخ دارد که اون نفری که علم سرار داشت رنگ روش پرید، هی این پام پام میکرد. گفت نه نه. شاه عباس میگه چیه تو این تو بهم؟ میگه آخه تو دست این یه چیزی که امکان نداره ولی هست. گفت چیه؟ گفت تو دست این خاک بهشته، شأنش سریرش اینه که خاک بهشت، یعنی روی زمین دیگه. ملا محسن اونجا الله اکبر میگه و دستشو باز میکنه، تربت سید الشهده است. میگه آره این خاک بهشته. بعد اون میپرسه که یعنی چی خاک بهشت؟ میگه بهشت خاک داره، ماده داره. میگه ملا محسن شاید ظرف 5 دقیقه بهش میگه این تربت کیه؟ این تربت پسر دختر پیغمبر ماست که او میگفت خدا یکیست. همه اینها رو گفت. بعد دارد که بعد اون چند نقه کوتاه اون عالم با این همه معلومات گفت حالا من میخوام به دین شما در بیام. همونجا شیعه شد که بعدش هم یک کربلا. یا آخه این چی ما نمیدونیم؟ این توی معلومات ما که کار میکنیم، این تنها چیزی که میتونسته خیالش متصور بشه در این کشف بالاترین چیز بهشته. اینم جسمش هم جسم ترابه، این خاک بهشته. بهش نمیدونه چی، ای اون سر حد کشفش اینطور. اونجا شیعه میشه. گاهی اوقات اینطوره، یعنی به این فردم الهام ملک داره صورت میگیره. چرا؟ چون که عقلش در صحنه است نه وهمش. وقتی وهم در صحنه است الغای شیطان رخ میده. اگر کسی به خود روی نفسش کار کنه مبدأش تو این الغاه نه بعد الغا. قلب اگر تحت تأثیر عقل قرار بگیرد، عقل وهم رو اقال میکنه، بعد یک رخدادی رخ میده به نام انقلاب در قلبی که دچار عقله. فلسفه انقلاب اسلامی هم همینه که سوالای بهش بحث کردیم، حالا نمیخوام واردش بشم، مفصل بحث کردیم، فقط کوتاه شما مورد مستاق جلسه. انقلاب اسلامی یک فلسفه بیشتره، اونم این است که یک عده‌ای به حسب این سیر از جهل به عقل دوچار دگرگونی شدن، منقلب شدن از جهل به عقل، قلبشون انقلاب کرد. قلب که منقلب شد حالا جسم و وهم و خیال میاد در صحنه. فهمیدین؟ و اگر نه یک کسی که این معارف رو نداره نمیتونه بفهمه آخه چطور اینها رو میبردن تو این کمیته مشترک زده خواهد. اون ناخونش رو میکشیده، به ناموسش جسارت میکرده، آه این چطور تحمل میکرده، اون دستگاهش دندوناش رو میشکنده. یا دیدین اون شلقایی که میزدن، عجیب غریبه. من الان بعد این همه سال گذشته نرفتم اونجا، یه جایی از خونم کم آورد. خدا گوه امسال توفیق بشه بایی. روح آدم شاد میشه. من هر رقم رفعه بودن گفتم اون تأثیری که در این کمیته مشترک من میگرفتم، نمیخوام قیاس کنم، اما میخوام شهرشو بدونیم، در جنوب نمیگرفتم. استوانه های ایمان، مبدع وجود یعنی باطن وجود، قلب عوض شده، جسم عوض میشه، خیالم عوض میشه. من بیش از این نمیخوام تو اون فضا برم که چطور میشه واقعا یک نفر درد را نوازش تصور میکنه خیالش. ما درد رو اول درک میکنیم یا خیال میکنیم؟ خیال میکنیم. حواسمون نباشه روی میخ میشینیم، حواسمون نیست، وی بلند میشیم آخ، بلند میشه میگه آخ، خیالش نبوده، گرم کار بوده، یا این تصادف میکنه را میره میگن بشین شاید مردی گرمی نمیدونه. او خیال وقتی تمرکز کنه تازه میفهمه. خب اونها در چه شأنی زندگی میکنن که خیال تحت تأثیر عقل، عقل تحت تأثیر حقیقت، قلب تحت تأثیر، قلب نمیگه درد. آه این خیلی بحث مهمی داره که بودم. انقلاب فلسفهش همینه، یک وجودی از عقل دوچار دگرگونی شده. دگرگونی شده یعنی چی؟ یعنی منقلب شده از حکم شیطان به این که من حکم الله تعالی رو میخوام. عقل رو فهمیده، عمل کرده، این قلب عوض شده. قلب که عوض شده تمام شما عوض شده. و اینو بدونید انقلاب اسلامی ماحصل منقلب شدن محدود افراد بود که اینطور شده بودن، نه هر کسی که تو خیابون بود. خیلی از اینا که تو خیابون بودن بعدا پشیمون شدن، مهم هم نیست، یه ما انقلاب کردیم پشیمون شدن، تو هیچ کاری نکردی، تو فقط حمال ما بودی که بیای خیابون شعار بدی و خدا شیاطین رو هم مسخر انسان میکنه. شن شن حمال، حمل کردن شعار مسخره، الله تعالی مسخر میکنه. تمام قبار در قرآن میگه شیاطین رو من در خدمت حضرت سلیمان بودن، حالا این شیاطین رو در خدمت حضرت روح الله بود. همینه، کسی که برای خودش شأن اختیار قائل نیست، شأن اسبابه، یا برای این وری اسباب میشه. انقلاب اسلامی خار ظهور منقلب شدن معدود افرادی بود. حالا ببین اگر اون معدود افراد کثیر افراد بودن چی میشه؟ تنها کسانی انقلابی بودن و الان انقلابی هستن که اینها دوچار اون منقلب شدن میشن. منقلب شدن به چی؟ به این که من خودم را شناختم و به حکم الله تعالی نیاز دارم. انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی بستر حکومت حکم الله تعالی است، نه بستر رسیدن به گاز مف، آب مف، نون مف. بعضی میگه انقلاب اسلامی قبول به همه پول بده، انقلاب اسلامی بیجا میکنه به همه پول بده، اون که انقلاب اسلامی نی که کاری نداشت انقلاب پولی کرد که. ولی تو من بگو کدوم یکی از حضرات معصومین انقلاب پولی کرده؟ مثلا حضرت خدیجه مکتبت یه اینجوری میکرد شطور از کوه در میومد، یه اینجوری میکرد بانک در میومد. حضرت خدیجه مکتبت یه اینطور معجزه میکرد، علی علیه السلام که معجزه میکرد، ماه و دوتا میکرد، همه این کارا رو میکرد. اون وقت که هسته خرما میخوردم تو شبه ابی طالب میمکیدن، نمیخوردن، یعنی قرار بود کسی نخوره بمکید. پر اون وقت میگفتش او جبرائیل پاشو بیرین جهاش بازی کن، این کارو کرده. تو خدا بخونه آقا، حالا رفقای مکتب خوندن اون جزوات فلسفه انقلاب اسلامی بخونن که اصلا ماهیت انقلاب چیه، و یعنی همه کم خواهند آورد در این مسیر، همونطور که بعد ختم مرتبت اکثریت کم آوردن، ارتد ناس، همه مرتد شدن بعد نبی الا سب جز 7 نفر. فلسفه انقلاب این است، یعنی یک بستری که یک عده محدودی که حکم خدا رو میخوان ایجاد کردن. حالا یک کسی این وسط بیاد من حکم خدا رو نمیخوام، خب آفرین آفرین، در افغانستان حکم خدا حکومت نمیکنه، میتونی بری الان با این پولی هم که داری اونجا میتونی پول دارش. در ترکیه حکم خدا حکومت نمیکنه، در اسرائیل میتونی بری. میگه نه من در کشور خودم میخوام. خب میخوای بمونی باید بیای دونه بدونه ما رو بکشی، همونطور که ما دونه بدونه کشتیم دیگه، خون دادیم، تو هم باید بکشی خون بدی تا بری بالا. اگه کردی ناخون چیه؟ یه اینجوری بهت بزنن تو از عقایدت برمیگردی. ولی اینایی که انقلاب کردن به ناموسشون تجاوز میکردن. من بودم، این آقا هم بود، شما بودی تو اون جلسه خصوصی که دیگه هم برگزار نشد، بازمانده های کمیته مشتری ضد خرابکاری رو آوردن. حالا اونم مالو چرا راه دادن پشت درای بسته، آقای عزت‌شاهی اومد، این خانم دباغ اومد، اون و چندشون هم تو همین چند سال عوض شد. یک چیزایی میگفتن من فقط میلرزیدم، خدا شاهده میلرزیدم، که میگفت اینو در تاریخ ثبت هم نمیکنن. من از این میلرزیدم، از اون حرکت نمیلرزیدم، از این میلرزیدم این چه ایمانی داشته، این چه ایمانی داشته. من نمیدونم اگه اون جلسه نیمه شب و شب بود که تو کمیته مشترک برگزار شد، اگه اونو من توفیق نداشتم شرکت نمیکردم، نمیدونستم چجوری باید انقلابی شد. خیلی سال قبل من نوجوان بودم، همش برای خودم مرور، آخه چطور میشه، چطور میشه به این میگن دخترتو نها کن داریم چیکارش میکنیم، به خمینی توهین کن، توهین نمیکن. اینو این معدود افراد بودن که انقلاب کردن منقلب شدن، بقیه نه، بقیه هر وقت اشاره کنی میان بیرون. حالا ایران بره جامعه جهانی میان بیرون، شما رو دم میان بیرون، یه هم میان بیرون، همش میان بیرون، میان بیرون میرن تو و هیچ شعنیتی نداره. حالا بگذارم از این. پس قلب اگر تحت تأثیر عقل باشه منقلب میشه به نورانیت، ولی اگر تحت تأثیر عقل نباشه قلب تحت تأثیر وهم منقلب میشه به ظلمت. حالا التفات کنید، در این شن دو وجود هستن، اینها دو هن، یک نیستن، یعنی یا این است یا اون است، شیطان و ملک. اون قلبی که تحت تأثیر وهم است شیطان مدام دارد برش القا میکنند، اون قلبی که تحت تأثیر عقل است ملک دارد مدام بهش القا میکنند. تفاوت در میزان وسوسه شیطان و الهام ملک نیست، اونا مطلقه، بدون مطلقه. تفاوت در میزان استعداد قلوبه. قلب من اینقدر تحت تأثیر وهمه، اینقدر همیشه تحت تأثیر الغای شیطان قرار میگیره. بیشتر تحت تأثیر وهمه، بیشتر تحت تأثیر الغای شیطان قرار میگیره. یه مثال ساده بگم، بارها گفتیم و واقعا هم جای تفکر داره، هیچ مسلمانی نیست که ندونه الغیبت و اشد من از زنا، اثری که بر روحت میذاره غیبت از زنا دادن بدتره. و چرا اینقدر راحت صحبت میکنن غیبت میکنن، به خصوص این خانم ها دعاینم علی غیبت، حالا یا اسم درد دل میذارن یا چی، چرا اینقدر راحت غیبت میکنن؟ این غیبت کن الغای کیه؟ شیطان. حالا تقصیر کیه؟ انسان. چون این قلبش تحت تأثیر وهم میشه، وهم میده میگه بگو بگو بگو. تحت قلب تحت تأثیر عقل باشه ملکی میگه نگو نگو نگو، خودش اینطور کرده. اگر قلب تحت تأثیر معارف معقول قرار بگیره یک اتفاقی درش میفته، دقت کنی، وجهه قلب، بذار من اینطور بگم، ملک چیز شأنش مظهر اسم رحمانه دیگه، یعنی ظهور الله تعالی است. اگر قلب وجهه قلب رو به ملک باشه یعنی رو به معاده، یعنی رو به حقیقته، ولی اگر وجهه قلب رو به شیطان باشه که شیطان بحث کردیم هبوط کرده، یعنی از درگاه الهی رانده شده، وجهه قلب رو به عالم ماده است. اینو چرا گفتم؟ اینو گفتم یه وقت خواستیم بشینید به تماشای خودتون ببینید قالب القاعاتی که در شما میشه در مورد مادیات یا در مورد معنویات، اون میزان القای شیطان و الهام ملک رو براتون مشخص میکنه. من قالب چیزهایی که در من القا میشه، آیا میگه نماز تو بخون، کتاب تو بخون، خوش اخلاق باش، تنبل نباش، آراسته باش، اهل عبادت باش، اهل تفکر باش، این تو... یا اکثرا میگه ماشینت چرا اینطوره، شلوارت چرا اینطوره، جورابت چرا اینطوره، حقوقت چرا اینطوره، موهات چرا اینطوره. فهمی چی گفتن؟ وجهه قلب رو به حالا تو مت امام توضیح میده. یا رحمانی
بعدا در هر دو صورتش هم از طرف خداوند داره این
انتقام. بله، ولی شیطان مظهر اسم زار الله تعالی است، انسان انتخابش کرد. الله تعالی اینو بدونید، چون واجب الوجود مطلقه، برای هر درخواستی باید پاسخی داشته باشه. اگر خدا شیطان رو نمی آفرید خدا ظالم بود، چون امکان انتخاب شر رو برای ما فراهم نکرده بود. من میخوام بد باشم، آیا خدا باید اجازه بده یا نه؟ آه، این از کمال الغا وقتی که به ملک اتصاف پیدا کنه میشه الهام. الهام ضعیف شده وحیه، ولی اگه الهام نباشه میشه الغای شیطانی یا همون وسوسه. توضیحمونه، اگر شیطان بده میشه وسوسه اون الغا رو، اگر ملک اون الغا رو بده میشه الهام. که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن مادر حضرت موسی که این که معصوم نبود چطور فهمید باید این بچه رو بذاره تو صندوقچه بعد بندازه تو نیل؟ حضرت فرمود اون الهام بود، یک نوع وهم بود. وهم که وهم نه وهم، این که شأن کهنه میشه همون الهام. بعد فرمود نه تنها مادر موسی، بلکه هر کی ایمان به قلبش برسه هر روز از این الهامات داره، هر روز بهش میشه، که این آیه رو بارها بحث کردیم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن بر اهل ایمان بعد آخرش میگه که نه خب به اینها الهام چی میگه؟ الهام میکنه. الهام میکنه تو اینا من بپرس من میفهمم که الهام شده یا نه؟ نه من فقط میشم. مگه تو میفهمی که شیطان الهام میکنه وسوسه میکنه؟ اون شأن عالی ایمانی که میفهمی. چه وقت به حضرت صادق الغا شد که بگو لا اله الا الله، گفت نمیگم. و شیطان جسمانیت رو بکن، گفت من بودم، بگو. گفت چون تو میگی نمیگم. اون شأن بار ما نمیفهم. سخت، خیلی سخت. شاید توهم کنه، توهم کنه.
الان همین تو مثلا مادر حضرت موسی از لحاظ عقلی عقل قبول نمیکرد که همچین حرکتی رو بکنه، که الهام براشون شد که این کارو.
چرا عقل قبول میکرد؟ چون اگر میومدن تو منزل میکشتن. عقل داره فرمان میده و او تحت تاثیر عقلشه که باید این نجات پیدا کنه. نوع نجات رو از کجا فهمیده؟ اون الهام. عقل میگه باید نجات، میومدن میکشتن. ولی این بچه ها صندوقچه، اون صندوقچه هم داره میره. حالا توکل به خود، بحث ایمانه. چه چیزی
الهام و هم اقبال ملک اون آرامش و تومنینه رو نداره؟ مادر حضرت موسی مسترر نشد وقتی گذاشته؟
چرا؟ میگم فهمش شأن بالایی میخواد که حالا آیا این واقعا ملک الهام میکنه یا نه. ولی تحت الغا قرار گرفت، گذاشت. چه چیزی جز الهام رحمانی میتونست از یک نوجوان دانشگاه انصراف داده تقریبا به ظاهر یه لاغبا حسن باقری بسازه که بشه استراتژیست جنگ؟ این هایی که میرن دوره مقدماتی میرن، بعد تکمیل میرن، بعد میرن دافوس میرن، نمیتونن این طرحی که این داده رو بدن. طرح هم نداده بود که، طرح میداد مدام جز الهام ملک. اینو بدونید، اسلام به جمیع شؤونش قادر است که انسان رو کمک کنه. از یه جایی به بعد مؤمن باید تحت تأثیر الهام قرار بگیره. یا شما در ماجرای شهید آوینی، آخه این نریشن ها رو اینا رو از کجا می آورده؟ جز الهام؟ حالا شما خودشون ندونه. راحت حسن باقی از دانشگاه میاد کنار، بعد میره خبرنگار میشه، حالا شما اوناش رو فهمیدین چون. بعد میره میبینه این جنگ سامان نداره، یه تن اون اداره اطلاعات عملیات جنگ رو بیریزی میکنه، بعد اونجوری طراحی میکنه، اونجوری طراحی میکنه که بالا بحثش مفصله چه کاری کرد. مؤمن اگر تحت تاثیر الهام قرار نگیره، این فقط ایمانش و اسم مؤمن بودنش لفظه، و یعنی مؤمن نیست. مطلب رو خونه کنم. و تفصیل این اجمال به طریق اختصار آن است که قلب انسان لطیفه است که متوسط است بین نشئه ملک و ملکوت و عالم دنیا و آخرت. یک وجهه آن، یک وجهه قلب، به عالم دنیا و ملک است و بدان وجهه تعمیر این عالم کند. یعنی باید هم باشه، از وجه تعمیر عالم ماده نباید این جدا باشه، چون باید تعمیر دنیا کنه. و یک وجه آن به عالم آخرت و ملکوت و غیب است و بدان وجه تعمیر عالم آخرت و ملکوت نماید. خب پس قلب به منزله آینه درویی است که یک روی آن به عالم غیب است و صور غیبیه در آن منعکس شود، و یک روی آن به عالم شهادت است و صور ملکیه دنیاویه در آن منعکس شود. دو حالت دارد. حالا و صور دنیاویه از مدارک حسیه ظاهریه و بعضی مدارک باطنه مثل خیال و وهم در آن انعکاس پیدا کند، و صور اخرویه از باطن عقل و سر قلب در آن انعکاس پیدا کند. اصلاً چه کسی صور آخرتی و قلبی ببخشید و حقیقی درش منعکس میشه وقتی وجهه قلب به سوی آخرت هم هست؟ وقتی وجهه قلب، دو وجهه قلب دو وجهش هم رو بالا ماده است، هیچ به معقولات و حقایق پی نمیبره. ولی یه وقت یک وجه به سوی وقت عالم ماده است به اندازه، یک وجه هم به سوی عالم آخرت به اندازه، این معقولات رو کشف میکنه. و اگر وجهه دنیاویه قلب قوت گرفت، اینجاش مهمه، و توجه آن یک سره به تعمیر دنیا شد و همش منحصر شد در دنیا و مستغرق شد در ملاذ بعد و فرج و سایر مشتهیات و ملاذ دنیاویه لذات دنیاوی، به واسطه این توجه باطن خیال مناسبتی پیدا کند به ملکوت سفلا که به منزله ذل ظلمانی عالم ملک و طبیعت است و عالم جن و شیاطین و نفوس خبیث است. دقت کنید، میگه حالا این انسان که باید علز و لذات اخروی هم بچشه، تمام لذاتش رو تصور کرده در عالم ماده، در اینجا قابلیت پیدا کرده برای القا و ظهور چی؟ نفوس خبیث، شیاطین و اجنه. خب راست میگم، بعضی ها تر تأثیر جن قرار میگیرن. بله راست میگم، هیچ کس هم نمیتونه نجاتشون بده چون خودشون مستعدن. بله جمله رو ببینید، این توجه باطن خیال مناسبتی پیدا، مناسبت خیالش مناسبه اعمال قبیحه. یعنی راست میگه، میگه که چرا به من اینقدر الغای بد میشه؟ چون خیال مناسبه. بسیار بحث مهمه، بحث قلب بسیار بحث مهمه. یه مدت یه کسی تمام شعوناتش عالم ماده باشه، بعد میخواد بره سمت معنویات، قلب نمیاد. قلب نمیاد، هی فاصله شو بیشتر میکنه، دوباره یه تلنگر میخوره بیاد، دوباره قلب نمیاد، دوباره فاصله‌اش بیشتر میشه. بعد شما یه کلمه شنیدید به نام قسی القلب، قلب کلا سیاه میشه به این به این وجه ها، به این وجه سیاه میشه، به اون وجه نه. علت شده هم توضیح میدادم میگه، همه چیز شده دنیا، همه چیز شده دنیا. بهترین حالت شهود این مسئله موقع نماز جلو مساجد، فقط اهالی کوچه های دور مسجد برن، مسجد پر میشه دیگه، جا نره. فکر کنم الان ماشین هایی که تو کوچه های کنار مسجد ها پارکه از نمازگزارا تعدادش بیشتره. خب این ماشین ها که توسط جبرائیل نیومده، راننده داشته، راننده تو خونه راحت صدا از آن عذر، حالا اگه دارن که دارن، این خب ندارن. ولی شما یه دفعه تو همون جلوی کنار مسجد یه چیز بزن، چادر بزن، بگو اینجا آش میدیم، تو فکر کردی چون برای و حالا این فکر کردی، حالا من بلد نیستم این حرفای ذوقی بزن، چون برای سید الشهدا است میان، تو بگو به علت ایران رفتن جام جهانی، اگه نیومدن اون وقت بیا با هم صحبت، میان یا نمیان؟ محل شما میان؟ محل ما میان. تا امتحان کنیم میام. چرا؟ چون بحث کردیم جلسه گذاشتون، چون در اون نماز در مسجد نفع ای را متصور نشده، ولی در این آش یه نفع ای را متصور شده. باطن قلبی که، حالا من این را تو مقدمه توضیح دادم، یا حالا که دیر اومدن بد گوشون، قلبی که به شأن اون کیه؟ به شأن مؤثر وجوده، نه سلطان. قلب وقتی وجهش رو به عالم سفلاست، خیال و وهم و جز تحت تأثیرشن، میخواد بلنش قلب الغا بهش شده، حال نداره میگه حال نداره. فهمشو خیلی ساده گفت. مگه میشه کسی در روی قلبش کار نکنه بعد به روی خیالش کار کنه یا روی جسمش کار کنه؟ با این توضیح یه بار دیگه این یه تیکر بخونم.
اول
عقله دیگه، تو مقدمه گفتم قلب باید تحت تأثیر قلب عقل قرار بگیره. اگر قلب تحت تأثیر عقل نیست، تحت تأثیر چیه؟ وهمه. قلب تحت تأثیر وهمه، حالا چون تحت تأثیر وهمه اوهامش رو میده به تمام شئونات وجودش. لذا شما میبینید خیلی زیاد شده بیماریایی که میرن دکتر، میگه آی دکتر درد دارم، دکتر میگه درد نداره، میگه بابا درد دارم، میگه درد نداره. بعد بحث کردیم یه قرصایی میده بهش، میگه این قرص رو بخور دردت خوب میشه، این قرص هیچی نیست، مثل اسمارتیزه، میخوره دردش خوب میشه. دردو چی کرده؟ وهم کرده. گاهی اوقات شاید تو شما یه وقت فشار روانی زیاد میشه، یه وقت فکر میکنی کج شدی، یه وقت میگید جلو آینه میگید ای من چرا اینجا هیچ چیزی نشدید، همچی بودید. فقط قلب و چش از عالم غیب برگشته، بینی در تمام صور خوشگل، ولی یه جایی به بعد دیگه نمیتونه تحملش کنه. باید انسان هرچه میگذره بودنش برای خودش شیرین بشه، وگرنه یعنی داره سیر نمیکنه. اینقدر باید این شیرینی رخ بده که انسان دیگه بعد 50 و 60 پیامبر فرمود دیگه منتظر باشه بره. الان 50 و 60 باید میشه مثلا به پیرمرده میگی پدر جان، میگه پدر بابات، مادرت، این بابا چی چیزی پدر، نه پسرم، این پدرم دیگه. خب این هرچه رفته این بودنش برای شیرین نشده، باید تموم بشه دیگه. بچه چون پاک فطرتش دوست داره بزرگ شه، بزرگا چون از فطرت فاصله میگیرن دوست دارن نمیرن. بچه بودیم یادتونه این گفتیم که بزرگ میشه سیبیل میشه. پیره مرد حالا ما نداریم تو جلسه پیره مرد 70 پیامبر فرمود بین 60 78 اینا دیگه کم کم باید ما داریم این مورد داریم مثلا اولی که داشت امضا میکنه یه دوست داره مدیر شه، اینا دیگه کسایی سنشون 60 70 رفت بالا هی باید تابوت و نقاشی کنن، بعد بخونن به عزت و شرف لا اله الا الله. به به اینطور داریم، اینطور داشتیم. علی علیه السلام فرمود سلمان من شوقم به مرگ از شوق نوزاد به پستان مادر بیشتره. سیر کرده در عالم خیالش این لذت اومده. فهمیش میگه یه بار دیگه من جا بخونم. به واسطه این توجه باطن خیال مناسبتی پیدا کنه، یعنی نسبیت پیدا، تناسب پیدا میکنه به ملکوت سفلا به عالم ماده، که من به منزله ذل ظلمانی ته تاریکی عالم ملک و طبیعت است. حالا چه عالمی؟ عالم طبیعت و ملک عالم جن و شیاطین و نفوس خبیث است. و القا میگیره دیگه، وسوسه میگیره و به واسطه این تناسب القاعاتی که در آن شود القاعات شیطانیه است و آن القاعات، ببین، و آن القاعات منشأ تخیلات باطله و اوهام خبیثه گردد. اگر اینطور تربیت نشدیم خودمون باید خودمون رو تربیت کنیم و بعد اولادمون رو. ما باید یاد بگیریم بیشترین خیالی که میکنیم خیال به عالم قدس باشه نه عالم ماده. قهرمان عرصه خیال مثنویه، حافظه. این آثاری هست که قهرمان خیال دارن مثل این شهدای. اگر براش برنامه نشه باشید شما تماما در عالم ماده سه. من دیدم تو این طلبه رو مثلا نقدی در اون سازمانه به خودمون کنم، از اون اولی که میاد از اون اول دغدغش این پر عمامشه. دیدید راننده تاکسی ها تو خیابون آدم ها رو چی میبینن؟ 50 تومانی 100 تومانی 1000 تومانی. اینم هر کیو میبینه، هر همسنفی و هر روحانی، میگه آه این عمامش خوب بس، من اینجوری میبندم، اونجوری بس، اینجوری. یعنی تو این ماده گیر کرده، به خاطر همین جون به جونش کنی یه رمان در مورد حضرت ختم مرتبت نمیخونه که بابا اون پیامبر لباس پیغمبری، این کسی باید بپوشه که در شأن پیغمبری باشه. یا اینا که به این مدداهی اونو میپردازن همش در این قالب سبک و به اون محتوا یا نمی کنن که بابا تو باید از مفهوم نباید رد بشی، باید بگذری با خود حسین علی متصل بشی. اصلا ماده کسی اجازه شرعی داره بخونه که این قادر قلب ها رو به حسین علی متصل کنه، نه قلب رو ببره تو فضای موسیقی. یه مدت گذشت چون نتونستن اینطوری شد هیئت ها دیگه، اول یکی بشینه بغل دیستیس کنه تا این بخونه، بعد دیدن نمیشه نورو اینجوری کنید نمیشه، باندارو زیاد کنید، یکی جورت نکنه بشینه، به هر حال همه رو میبریم کربلا. من این وقت یه چیزی شنیدم تعجب کردم، از دور نزدیک شدم دیدم اصلا درسته، من داغه نهیده بود من نزدیک دیدم نه واقعا به زور میبرن کربلا خودشون ها واسه نهدی اونجا نیست. چی گفتن؟ آن القاء اینو گفتن که اگر ما اونطور تربیت نشدیم باید تربیت بشیم، ما قلبمون باید وجهش به معاد بره، وگرنه زیر فشارهای روانی، یه روز این گوشه خونه، یه روز اون سقف خونه، یه روز این ور ماشین، یه روز اون ور جایگاه، پدر آدم رو در میاره دیگه. از یه جایی باید تو باید بخوایی همه رو بکشی، چون هی القا میکنه. ببین چی میگه، القاعات منش اون القاعاتی قلب میکنه منشأ تخیلات و اوهام خبیثه گردن. و نفس چون به جمله توجه به دنیا دارد اشتیاق به آن تخیلات باطله پیدا کند. الله اکبر، تازه دوستم داره. و عزم و مرحله بعد، و عزم و اراده نیز تابع آن گردد و یکسر جمیع اعمال قلبیه و قالبیه از سنخ اعمال شیطانی گردد. نمازم که بخونه چون تحت تاثیر اون قایس میگه خب یکی بشینه من جلوش نماز بخونم حال کنم، نمیشه؟ و از قبیل وسوسه و شک و تردید و اوهام و خیالات باطله و ارادات بر طبق آن در ملک بدن کارگر گردد. میگه حالا اینی که اینجوری شد از جنس همیشگی القاعات شیطان اینه که دارای وسوسه یا وسواس میشه، که بحث کنجا اسم اینجا یه چیزی متولد میشه به نام وسواس. و اعمال بدنیه نیست بر طبق صور باطنیه قلب کردن، چه که اعمال عکس و مثال ارادت و آنها مثال و عکس اوهام. ارادات بخشید، منظورش اینه وقتی خیال تحت تاثیر القای قلب قرار گرفت، اراده هم تحت تاثیر اون خیال قرار میگیره و آنها عکس وجهه قلوب است. پس چون وجهه قلب به عالم شیطان بوده، القاعات در آن از سنخ جهالات مرکبه شیطانیه گردد و در نتیجه از باطن ذات وسوسه و شک و شرک و شبهات باطله طلوع کرده تا ملک بدن سرایت بکند. یعنی اونی که به زبان شبه و شک و وسوسه میاد مبدأش کجاست؟ قلبه. این سرایت کرده رسیده به اینجا. تو شاید یه حرفی بزنی، یه بیادبی کنی توی جلسه، یه چیزی کنید چی و بیاد دهنم پرید، اینو واسه عوام دهنم پرید، اون مبدأش قلبه که شروع کرده به تخیل، به وهم، به اراده، به عزم لسان. نگاه هم اینطوره، تو شب بگی نگاه هم پرید، یاد دستم پرید، نگاه هم پرید، چشم خورد. ای اون واسه کسی که نفهمه، جهالات مرکبه نفهمه، اصلش اون قلبی است که وجهش بالا ماده است. بعد خیال میگه ببین، از میگه ببین، اراده میکنه و میبینه. بدن ظاهر بدن. و بر این قیاس که ذکر شد وجهه قلب، این حالا برعکسش، اگر به تعمیر آخرت و معارف حق شد و توجه آن به عالم غیب شد، یک نحوه تناسبی با ملکوت اعلا که عالم ملائکه و نفوس طیبه سعیده است و به منزله ظل نورانی عالم طبیعت است پیدا کند و علوم مفاضه به آن از علوم رحمانی ملکی و عقاید حقه و خطرات از خطرات و القاعات الهیه گریم. خطرات رو بخشیم. و از شک و شرک منزه و پاکیزه گردد و حالت استقامت و طمأنینه در نفس پیدا شود. قوی نفسم میشه و اشتیاقات آن نیز بر طبق علوم آن و ارادات بر طبق اشتیاقات و بالاخره اعمال قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنیه از روی میزان عقل و حکمت واقع شود. نه تنها کار وهمی نمی کنه بلکه شوق به وهم نداره و از برای این الغاءات شیطانیه و ملکیه و رحمانیه مراتب و مقدماتی است که اکنون مناسب نیست تفصیل آن. به حتی همجا بس باشه، حقیقتاً هم مناسب نیست تفصیل آن، چون از این شم به بعد انسان باید بشه و دوچار اشباه کاذب بشه. یه جایی در معارف هست که دیگه انسان باید بفهمه که نمیفهمه، چون نمیتونه مرتبط بشه. عرض آخرین که مهمترین امر که باعث قرب الله تعالی می شود اطاعت از اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از حکم الله تعالی. ما نمیتونیم حکم الله تعالی رو دور بزنیم بعد بگیم مسیر و مسیر خداست. اون باید حکم داشته باشه، یک چیزی برای انجام دادنش باید مصدرش حکم الله تعالی باشه، وگرنه هیچ تقربی رخ نمیده که بس تقرب کرد. این شأن اطاعت که وصفش می شود قرب، اطاعت همان قرب است، اطاعت باعث قرب نمی شه، وصفش قرب. این شأن اطاعت که وصفش یعنی قرب، شأن مشخص و مختص حضرت صدیقه کبری صلوات الله علیه است، صدیقه طاهره. چیزی نبود جز وجودی که تمام شؤون وجودش اطاعت میکرد از حکم الله تعالی. برای همین صدیقه طاهره وظیفه هدایت نداشت، وظیفه معجزه نداشت، وظیفه ولایت نداشت، وظیفه رسالت نداشت، بلکه وظیفهش وظیفه اطاعت بود، اطاعت از حکم الله تعالی. خب اطاعت از حکم الله تعالی، خب بشینه صدیقه کبری تو خونش اطاعت کنه دیگه، به جامعه و اجتماع چکار داره؟ که جانش رو بده. خیر، اولین حکم الله تعالی ایجاد بستر حکومت حکمش. ببین چی میگه؟ یعنی اگر یه کسی میگه من اطاعت میکنم از حکم الله تعالی، حکم الله تعالی آیا این هست که حکومت اسلامی باشه یا نه؟ آیا بستر حکومت حکم خدا نباشه میشه جامع و کامل به حکم الله تعالی اطاعت کرد؟ از حکم الله تعالی اطاعت کرد؟ خیر. تمام ریشه اصلی داغ حضرت صدیقه کبری که قدرش بر ما نمایان شده تا ظهور رخ بده اون وقت اصلش نمایان میشه، تمام ریشهش در اینه که باید یه بستری باشه حکم خدا درش حکومت کنه، نه حکم فرد. شما میتونی حکومت اسلامی را بندازی مثل اون خلفای راشدین، خلفای سگانه، ولی این اشتراک لفظیه. مثل اینکه هم به حسین ابن علی میگن حسین، هم به اون صدام حسین میگن حسین، این اشتراک لفظیه، حسابت نداره. صدیقه کبری دغدغش این بود باید حکم خدا حکومت کنه، حکم خدا. وقتی در تمام شؤون حکومت میکنه که یک بستری باشه به نام حکومت اسلامی. بستر یعنی چی؟ یعنی از صدر تا ذیلش رو یک حجت خدا برنامه‌ریزی کنه، تحریزی کنه، نه یک گوشه یا بدی به دست حاکم، دست ولی خدا بگی تو هم باش، مثل کاری که معمول نتراله که با حضرت رضا گفت تو هم بیا نفر دوم کنار من باش، اون انسان کامل که نفر دوم نمیشه، نفر دوم بشه دیگه این نمیتونه کاری کنه، گفت من دیگه هیچ دخالتی نمیکنم، چون اصلا برای این تعریف نشده نفر دوم باشه. تنها اینو عرض کردم، این نکته رو عرض کنم، تنها کسانی در عصر حاضر میتونن ادعا کنن فاطمیان، محبت و ولایت این وجود ناظر تو قلب دارن، که اینها دغدغه‌شون و اولویت حیاتشون حکومت حکم خدا باشه. از این رو انقلاب اسلامی برای ما عزیزه، چون انقلاب چیزی نیست جز بستر حکومت حکم الله تعالی. انقلاب اسلامی اختلاس نمیکنه، بلکه انسان رو بی‌تقوا اختلاس میکنه. انقلاب اسلامی تشنج نمیافرینه، بلکه آدم بی‌تقوا تشنج میافرینه. انقلاب اسلامی وجود پاک. اینایی که قرابت دارن با صدیقه کبرا ولی اهل انقلاب اسلامی اهل تقویتش نیستن، این سوال جواب بدن، اگر الان صدیقه کبرا بود تقویت میکرد نظام رو تضعیف میکرد؟ حقیقت انقلاب اسلامی مشخص میشه. حقیقت انقلاب اسلامی یعنی ایجاد بستری که حالا اولش هم ایجاد بستری که حکم خدا حکومت کنه، نه حکم افراد. برای همین انقلاب برای ما عزیزه، چون همون ادامه دغدغه صدیقه کبراست. رهبرش برای ما عزیزه، چون رهبرش تنها فردی بود که تونست این دغدغه رو به منصه ظهور برسونه. به زبان ساده رهبرش برای ما عزیزه، چون رهبرش شبیه در این فرد است به صدیقه کبرا. ما میتونیم یه زهرای ذهنی رو بپرستیم، معاشره کنیم باهاش، ولی میتونیم ظهورش رو اینجا معاشره کنیم و اون کسی است که شبیه ترین فرد باشه به او. شبیه ترین فرد به او کسی است که در دغدغه حکومت اسلامی داشته باشه. اگر کسی حال ادعا کرد که با زهرای مرزی قرابت داره ولی با انقلاب قرابت نداشت، این با زهرای وهمی خودش ارتباط داره، یعنی با زهرایی که خودش درست کرده، نه اون زهرای خارج. و کلام آخر این که تنها کسانی انقلابی هستن که اینها خودشونو بشناسن و در خودشون یک حس نیازی به حکم الله تعالی پیدا کنن، یعنی بگم من تا الان به حکم خودم حیات کردم، زندگی کردم، به پوچی رسیدم، حالا زین پس میخوام حکم الله تعالی بر من حکومت کنه. اینها میفهمن انقلاب یعنی چی، وگرنه غیر از این باشه حتی بیان تو انقلاب میگن این انقلاب چیکار کرد برای ما، پول داد، نفت داد، فلان داد، نمیفهمن، اصلا ربطی نداره پول نفت و آب و اینا به انقلاب. نمیشه شما مسئولین از مردم جدا کن. خب مسئول مگه همون مردم نیست؟ یکی سوال مطرحه، مسئولین از بالا هلیبورد نکردم میان پایین که همین مردم، همین شما اید میرید بالا اونطور میشه. دنیا داره اختیار، هر کس ما هر کاری کنه تا قیامت شد تا ظهور همین سادی. بحث انقلاب یه بحث دیگه است. انقلاب نمیگه اختلاس، چون انقلاب اسلامیه میگه مندازه بخور. انقلاب نمیگه مواد مخدر بیار، ترانزیت ترانزیت. انقلاب میگه نیار، اونها میارن، اونا هم این مردم. یه اشتباهی هست از طرف مردم، نه انقلاب. خداوند انشاءالله این انقلاب مهدوی به ظهور خود حضرتش ختم بفرمونه. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.